من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین منتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری ساعاتکم و ریشن و لباس و تقوی ذالک خیر ذالک من آیات الله لعلکم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما ساعاتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترانهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بعد از اون که در آیه 24 فرمود این سیر شما منجر شد که شما زمینی بشی، قاله به تو بعضکم لبعضن عدو، فرمود که حبود کنید به زمین و در زمین فل ارض مستقرون و متاعون الهی، در این زمین مستقر میشید، زمینی میشید تا یه مدتی، حیات و مرگتون و خروجتون به برزخم از زمینه. بعد از این جریان خطاب رو عوض میکنه، میگه خب ای بنی آدم ما این جریان رو برای چی گفتیم؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری ساعاتکم و ریشا، ما یه لباسی برای شما ای بنی آدم حالا که تو این دنیایی نازل کردیم که این لباس دو تا کار میکنه، یکی یواری ساعاتکم زشتی هادون رو میپوشونه، از منظر دون بیرون میکنه، به ماوراء شخصیت دون میبره. مگه شیطان کاری نکرد که لیوبدیه آشکار کرد زشتی ها را؟ حالا میگه که ما یه برنامه‌ای برای جبرانش گذاشتیم. اونجا فرمود فوست فسلهم الشیطان، شیطان در اون بهش اینا را وسوسه کرد برای اینکه زشتی هاشون نقص هاشون پیدا بشه، آشکار بشه، منجر شد که هبوط کنن، زمینی بشن. خب حالا می فرماد که تو این زمین ما که تنها دو نمیگذاریم که، یه لباسی براتون نازل میکنیم که این لباس اون مشکل رو اینجا حل میکنه و نه تنها زشتی هاتون رو میپوشونه، ای بابا نقصاتون رو میپوشونه، ریشا، ریش از نظر لغت یعنی زیبایی، لباسی که زینت میده. اصلش هم که میدونین فرمودن علامه طباطبایی این پرهای پرندگان رو میگن ریش، به جهت اینکه یک زیبایی و پوششی، فقط صرف یه پوشش نیست، مو را نگفتند ریش، موی که رو حیوانات دیگر، پر را میگن ریش. منظور اینه که دقت اگه بکنین در این آیه میگه که این لباسی که نازل کردیم علاوه بر اینکه اون زشتی هاتون رو که با نزدیک شدن به شجره با وسوسه شیطان ظاهر کرد اینجا میشه جبرانش کنی. یه چیزی هم اضافه میکنه این لباس به شما، اون یه زینتی هم برای شما میشه علاوه بر رفع نقص ها. بعد میفرماد آخر آیه که حالا نیمه دوم آیه، و لباس و تقوا ذالک خیر، و لباس تقوا، اون لباس تقوا از اینم بیشتر کار ازش میاد. یعنی نه تنها لباس تقوا منجر به پوشاندن زشتی ها میشه و زینت هم هست، از اینم بیشتر. آخر آیه یه خورده کار رو حساس میکنه، چون میگه ذالک من آیات الله، من آیات الله لعلهم یذکرون. این قضیه، حالا این قضیه چیه؟ این از آیات الهی است، شاید بشریت هوشدار باشه، براش بیدار بشه. اولین چیزی که عزیزان باید عنایت داشته باشن، این لباس چیه؟ آچرا اصلا لباس هم میگه انزلنا؟ مگه لباس انزلنا داره؟ ظرایف قرآنی رو همیشه داشته باشی. اگه به آیه 38 و 39 سوره بقره رجوع کنید، عیناً میبینین که بعد از هبوط میگه وحی و هدایت براشون آوردی. اینجا میگه بعد از هبوط چی آوردیم؟ لباس نازل کردیم. نگاه کنین در آیه 24 میگه قاله به تو بعض و قاله به تو بعد و کم لبعضن عدو. گفتیم هبوط کنید که این مشکلات رو زمین پیدا میکنیم. در آیه 38 میگه قلنه به تو منها جمیعا، از اون مقام بهشتی همه تون هبوط کنید بریم. فَإِمَّايَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. حالا که رفتین زمینی شدین، اون وقتی که من برای شما هدایت میفرستم، اگر اون هدایت منو تبعیت کنید، نه نگران گذشته دون دیگه نیازه باشید، نه نگران آینده. با همین حیات هدایت الهی رو زمین، آینده دونم جلو میره، به نتیجه میرسه. خب شما خودتون یه ذره فکر کنید، اونجا گفت که هبوط در زمین و هدایتی که براتون میفرستم، اینجا میگه هبوط در زمین و لباسی که براتون نازل میکنم. خب خودتون چی میرسید؟ که این لباس منظور همون هدایته. وقتی یه چیز بیشتر هم گیر میاریم که خدا بلد نبود که لباس ها بگید، آخه لباس ها که کسی نازل نمی کنه. یه وقت دست میکنم خدا چرا گفت لباس ها نازل میکنی؟ خب بزرگان بعضا به این نتیجه رسیدن که خب به جهت اینکه فکرش ها یا مادش بالاخره از آسمان اومده. یه وقت نه، حرف داره تو این که میگه لباس ها نازل میکنی، بخواه بگه این یه نوع لباسی است که نازل شدنیست، نور است. مگه تقوا را نگفت لباس؟ تقوا نور است، قلب رو در کنترل الهی قرار میده. بنابراین پس این ظرایف رو خیلی تو روایت و آیات باید حواستون باشه، گاهی واقعا واژه ها رسا نیست. بنابراین میخوا حرفش خدا بزنه، از طرفی میخوا بگه آقا یه نوری من میخوام برای شما بفرستم که این نقصا و عیبادونه بپوشونه. خب بهترین واجه برای این چیه؟ همون لباس. اما بعد اگه بگه لباس، تو ذهنم میره که چی؟ یقه این کت شلوار. میگه انزلنا، که بریم تو فکر که پس یه نوع پوششی روحانی، چون همیشه مراتب وجودیه که نزول میکنه مراتب. هیچ وقت مثلا این لیوان اگه بیفته پایین نمیگن نزول کرد، میگن سقوط کرد. اما نورا میگن نزول کرد، به اصطلاح فلاسفه تجافی هست. بارون را که میاد از بالا میاد پایین، دیگه بالا نیست. اما نور در عین این که بالاست میاد پایین. خب تا اینجا پس یه قدم انشاءالله عزیزان داشته باشند در این بحث که داره میگه آقا ای بنی آدم، یا بنی آدم، من برای شما یه لباسی نازل کردم حالا که اومدین رو زمین. این لباس چه کار میکنه؟ همون مشکلی که وسوسه شیطان ایجاد کرد رو جبران میکنه. قاعده عالم اینه. حالا اومدیم و شیطان اومده یه مشکلی برای ما ایجاد کرد، مشروطه ایجاد شد و شیخ فضل اللهمون رو کشتیم، خودمون کشتیم دیگه. بالاخره زمینه فرهنگی فراهم شد که اون آقا دستور داده کشته شد، پس ما کشته. به قول این نیچه میگه اون دیوانه اومد وسط بازار و اون چراغش زد زمین که شکست، حساب چراغ شکست. بعد گفت خدا رو شما کشتید، شما بازاریا کشتید. من گفت نه، خودتان کشتید. منظورش معلومه، یعنی اون نور الهی که باید این جامعه رو اداره کنه، شما با روحیه حب نفس و حب سرمایه از بین بردی. خب حالا اینجا در واقع حالا که ما شیخ فضل اللهمون ما کشتیم، خدا تمام کرد یا یه مدرس فرستاد؟ و مدرس را در واقع فرستاد که ما اون اوریانی و بد تاریخیه، تاریخ بدی است که درش یه مجتهدی به این وسعت و بصیرت کشته بشه. امام در اون جریان کاپیتالاسیون بعدش یه سخنران داشتن، میگن که چرا نمایندان نشستن مخالفان که حق نداشتن بشینن، چرا مجلس به هم نزدن؟ بالاخره هم که شما مخالفین ولی داره قانون تصویب میشه، شما ظلم کردی. فرمودن اون نمایندانی که مخالف بودن چرا مجلس به هم نزدن؟ یعنی پس در واقع یه نوع سکوت، این نوع سکوت جنسش جنس تقویت اون ظلم شد در اون جریان کاپیتالیسم. این حالا شد دیگه، حالا بعد چی؟ بعد خداوند برنامه داره. درسته ما سقوط کردیم، یک سقوط تاریخی بود که کاپیتالیسم تصویب شد، ما هنوز خجالتش میکشیم. خب اما تمام شد یا بعد؟ شما دیدین که حرکت های بعدی رو خدا زمینش رو فراهم کرد. اولین کاری که بچه ها مؤتلفه کردن، رفتن حسن بن منصور رو کشتن. بالاخره مؤتلفه بچه های نوری بودن، بهترین کاری که اون زمان میشد بکنی این بود که فعلا این تو اون مجلسی که این دولت برده بود، لایحه را دو حسن علی منصور برده بود، حالا این کشتشه. زمینه یک حیات به وجود اومد که منجر شد به انقلاب اسلامی. من میخوام بگم ولی قاعده را گم نکنید، نمیشد ما سقوط کنیم و محکوم به سقوط باشیم. خدا همچی چیزی را برای بنده هاش راضی نیست. سقوط بود همه اینا را اینجور میگم اینکه این هبوط، حالا بعدم شاهدهای خوبی خود آیات میاره، این هبوط یه نوع هبوط خاص است. یعنی ما از یه مرتبه یه تاریخی یهو میافتیم پایین. خب حالا که افتادیم پایین، کودتای زاهدی شد، مرحوم آیت الله کاشانی اینجوری بهشون ظلم شد در حدی که میرفتن به خونه ایش، به در خونه ایشون سعی میزدن. جرم از این بالاتر که آقا مخالف آمریکاست، مخالفه که نفت ما را اون روز فقط انگلیسان بردن، حالا اون قسمتی که انگلیس سهم ما میدادن اونم دادن به آمریکا. دیگه از دستبوس میل به پابوس کرده هم خاکم به سر ترقی معکوس کرده. یه چیز عجیبی شد. خلا این مرد الهی فقط راضی نشد، اسم میکردن این کار غلطه، در خونهش سنگباران میکردن. حالا این سقوط بود، این سقوط بود. اما خدا تمام کرد کارا، نه، دیدیم که از همونجا آروم آروم نطفه یک حرکت دینی گذاشته شده، اومد تا رسید به 15 خرداد سال 42 و بعدم اون تاریخ یه تاریخ دیگری شد. هرچه ما داریم میدونیم که از 15 خرداد سال 42 داریم. اینجا همینه میخواه بگه، میگه یا بنی آدم، خیلی آیه امیدوار کننده است که آدم میگه وای تمام شد، میگه نه عزیزم تمام نشد. عجیبه است، در آیه 24 و 25 میگه که برین زمین، سقوط کردید و شما گرفتار دشمنی ها شدین، بحثش شده است، و اینجور هم نیست که حالا از این زمین در آید، نه در نمی آید، زمینی کردید خودتونا، ولی در زمین دستتون رو میگیرن. یا بنی آدم، اینجا در واقع خطابش به بشری است که سقوط کرده است و زمینی شده است و زمین گیر شده است. میگه که قد انزلنا علیکم لباسا، همین که گفت لباسا شما باید خوشحال باشین، که عجب، پس این عریانی جبران میشه؟ چرا گفت لباسا؟ چون قبلش نشون داده بود که این شیطان با وسوسش عریانی کرد ما را، به همون معنا که عریان کرد حالا به همون معنا لباس میاد. عریان کرد که عنایت فرمودین، بعدم بهتر انشاءالله روشن میشه. یعنی ما گرفتار یک سری نقص‌های درونی شدیم که پوشیده بود. مگه میشه من و شما میل به گناه نداشته باشیم؟ نمیشه. حضرت امام، حالا به این شکل که من بخوام بگم با این عرضم متفاوت، حضرت امام وقتی این نماینده پاپ اومد خدمتشو همون سال ماهای اول انقلاب، همون جای امام گله کرده، خیلی هم بحث خوبی از نگاه کنین تو صحیفه، میگن یعنی چه شما میگون حضرت عیسی میل به جنس مخالف نداشت؟ این ضعفه، این نقصه برای یک پیغمبر. و تندم میشن، میگن شما با این کاراتون دارید حکومت طاغوتی ها را تقویت میکنین که یه سری مسیحی منزوی گوشه خانگاه بعد بیان حکومت های را دست بگیرن. این یعنی در واقع حضرت امام میگن شما پاپ مقصر است در حاکمیت استکبار، ولی که حضرت عیسی را به بشریت معرفی کن که هیچ عرضه‌ای نداره، حتی عرضه داشتن جنس مخالفم، میل به جنس مخالفم نداره. به چه دردی میخوره؟ پیغمبر باید همه جانبه یه شخصیت بزرگ باشه. تو این قضیه هم همینطور، حالا از کردم با یه مقدار تفاوت، ما بالاخره نقصهایی داریم. این نقصها در ذیل بندگی خدا پوشیده میشه. یعنی این که به شما میگن به حرام رجوع نکنی، مثل اینه که بگن ولا تقربا هذه الشجره. وقتی به شجره رجوع نکنیم ظهور نمیکنه عیب ها، وقتی به حرام رجوع نکنیم شروع نمیشه. ما وسوسه هایی رو اگه زمینش رو فراهم کردیم، به قول حضرت آیت الله جوادی در تفسیر همین تیکه میفرمان از بیرون و درون رسوا میشیم. از بیرون رسوا میشیم به فرمانی لختی ها. مگه کی لختشون کرد؟ مگه جز شیطان لختشون کرد؟ این لختی های تو دنیا، مگه لختی به همه معناست دیگه، به هر معنا که میخوام بگی، هم لختی چاقو کشی، هم لختی نمیدونم زنا که اونجوری هست، بالاخره لخت و پتی شدن. خوب لغتی هم از میگن یارو لختیه، یعنی لختیه دیگه، یعنی عیبایی که باید پوشونده باشه خودشو کنترل کنه کنترل نمیکنه، چون بعدش هم گفت تقوا. خب شیطان درونم که از آقا میفرمان درون و بیرون شیطان ما را رسوا میکنه. خب ضعفای شخصیتی، خودخواهی، منیت ها همه ظاهر میشه. میفرمان یا بنی آدم، برای شما یه لباس آوردیم، نازل کردیم. چه کار میکنه؟ همین مشکلاتی که خودتون به سرتون آوردین با پذیرفتن وسوسه شیطان، اینا رو رفع میکنه. خیلی امید بزرگیه. تو اون آیه سوره بقره فرمود که اگر تبعیت کنید لا خافون علیهم ولا هم یحزنون، اونا که تبعیت کنن. اینجا میگه که زشتیات اونا برطرف، یعنی همین دیگه، یه معنا میده، یعنی میتونی مسیرت را با سلامتی طی کنی، نه گذشته ای که خطا کردی پا پیچت میشه، چون میدونید که غفران سیئات میکنه دین، دین منجر میشه که گذشته ها پاک بشه. تمام پیامبرا رو نگاه کنین تو قرآن، اولین حرفش این است اگر دین پذیرفتین یغفر لکم سیئاتکم. بعد چی؟ بعد آینده را آدم میدونه چگاه چیکار کنه. این که میگه آینده دونم تعمیم میکنیم به این معنا، چون واقعا نمیدونه آدم چه کار کنه، میگن آقا این شریعت رو اگه عمل کنی دلواپس نباش، هرچی جلو بری نتیجه میگیری. خب واقعا میگه نتیجه نگرفتیم، یعنی این همه وسوسه استکبار برای اینکه این دوازدهم اسفند حماسه نشه، مگه فقط چی شد؟ هیچ چی جز تبعیت از ولایت و شریعت که نبود که نتیجهش این شد که خب انصافاً هر وقت خواستیم ببینید چقدر موفقید، ببینید چقدر دشمن در اهدافش ناکامه. اینجوری باید نگاه کنید قاعده را. اونا که اینا نمیخواستن حضور 60% در یه انتخاباتی این چنین، خیلی بالاست تو عرف بین المللی، خیلی بالاست. همیشه باید نگاه کنید فضای سیاسی چه نتیجه ای را به بار آورده. خب این در واقع یعنی این که اگر ما تبعیت از دین و دینداری با همون وسعت رابطه با ولایت داشته باشیم، حتما آینده مال ماست. و این تأکیدات مقام معظم رهبری واقعا جنس دینی است که می‌فرماید اعتماد به خدا داشته باشین در این مسیر. من عذر می‌خوام اینقدر تأکید می‌کنم چون جای خوبیه ربط دو تا آیه با هم. اینجا می‌فرماد لباسادون رو یه به اصطلاح زشتیادون رو میپوشونم، نقصادون رو، بالاخره ما نقص تاریخی داریم. بعد انشاءالله ما واقعا نقص تاریخی داریم. به چه معنا؟ به همین معنی که شما دقت کنید حتی اگه دو گروه اصولگرا بیان دو گروه بشن که هیچ عیبی هم نداره، شروع میکنه به هم فحش دادن. خب این نقص تاریخی است. این که دو گروه اصولگرا دو تا سلیقه باشه که نقص است. آقا در 14 خرداد فرمودن که در مقبره ما که چه اشکال داره که سلیقه های مختلفی در نظام باشه. من حس میکنم به نور الهی متوجه بودن که این جزء آینده ماست، اینش که عیبی نیست. اما نقص تاریخیش یعنی چه؟ تحمل نداریم که یکی مثل ما فکر نکنه اما بازم درست فکر کنه. هرچی بررسی میکنیم که عیبش کجاست، این که امام قبول داره، اسلام قبول داره، ولایت قبول داره، دغدغه نظام داره، دغدغه مشکلات داره، ولی میگید از این طریق حل میشه. خب از کجا که درست بگه؟ ما هم میگم از این طریق حل میشه. خب شاید ما درست بگه، اما ما که نمیدونیم حتما ما درست میگیم که. خب چرا همه تحمل نکنه؟ اینا میگن نقص تاریخی. خب حالا یکی بیاد اینجا عنایت ببند میگه این نقص تاریخی دیگه فایده نداره، ما آدم نمیشیم. نه چرا، قول به شما میدم با همین نقص تاریخ، با همین فحشام که به هم دادیم، با همین که دوباره رجوع به ولایت داریم، رجوع به اسلام داریم، رفع میشه. اینا میگن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببینید یه خوف داریم یه حوز، یکیش نگرانی از آینده است، یکیش دلواپسی از کارهای گذشته. حالا اختلاف هست و هم رفته میشه اینجور بگم که حوز قصه از کارهایی است که کردیم، خوف دلواپسی از مشکلاتی است که داریم. میگه نه آقا غلط کردی که کردی، دوباره برمیگردی در حیات دینی، ما برات دین میفرستیم. این دین چند تا کار میکنه؟ سه تا کار. یکی یواری ساعات کن، مشکلات یعنی خرابکاری ها را میپوشونه، لخت و پتی شدی طور نیست میپوشونه. ثانیاً وریشا، همچی ترا تمیزت میکنه که همه میگن نه این اصلا اون نیست، این اصلا اون نیست، این بچه یه متدین مد. سوم چه کار میکنه؟ اصلا او جنبت میده، در تقوا نصیبت میکنه، یعنی علاوه بر این که زشتی ها دمی پوشونه، دوست داشتنی دم میکنه، تقوام نصیبت میکنه. مثالا را برای همین زدم که در سقوط تاریخی اینجور نیست که ما رجوع نداشته باشیم. شما اگه واقعا نگاه کنین این سقوط های تاریخمون را، فقط به جهتی که یه ملت مسلمان شیعه بودیم اینقدر زود تونستیم پشت سر بگذاریم. هنوز که هنوز مردم ترکیه از آتاتورک بدترین سقوط تاریخشون بود، هنوز آزاد نشدن. هنوز آقای اردوغان بلند میشه میده تونستم اسم میگه بیان سکولار باشین، یعنی هنوز متعهدن رگشون. من نمیخوام بگم به اون شدت بدنده، هنوز رگه تعهد به آقای آتاتورک رو نتونستن از روحشون، روح تاریخشون بیرون کنن. ما رضا خان هفت کفنم پوسونده اصلا سوارش شدیم دیگه، اصلا هیچی نداره تاریخ ما از رضا خان، هیچی از آثارش نیست. این نشونه این است که در سقوط تاریخی یا هر سقوط شخصی یا سقوط کلی اخلاقی اینا اینجوری است که خدا از ما دست برداره دیگه تمام شد. نه من عذر میخوام روش میمونم، برای اینکه همیشه این بوده. حالا تمام تاریخمون ما باید همینطور نگاه کنیم. به همین جهت به نظرم آیه آخرش حرف برا ما داره، میگه ذالک من آیات الله لعلکم یذکرون. از کلام اینجا خیلی ظریفه، میگه این از نشونه های حضور خداست. آیت یعنی چی؟ یعنی نمود حضور خدا. هر آیتی یه صلوات بفرست. میگه شاید لعلهم، شاید اونهایی که گفتند، حالا بعد میرسیم برگشت به آیه 9 داره، اونهایی که اصلا یادشون رفت باید در این زندگی شکر کنن، اینها بلکه با این صحنه‌ای که خدا نشون داد و گفت که ببینین بشر تو در بهشتت سقوط میکنی و بعدم در این سقوط بازم نگهش داشت، شاید این بشر بیدار بشه که این سیر تاریخیش همیشه به نور الهی میتونه جلو بره. برگردیم به آیه بعدی، کمک میکنه که آیه قبلیم روشن بشه. حضرت پروردگار باز در همین رابطه که میخواه بگه شیطان دیدین چطوری شما را عریان کرد و دیدین که فقط دین و تقواست که شما را میپوشونه، میگه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، ای فرزندان آدم شیطان شیفته دون نکنه. فریبم معنیش خوبه، فریبم که گفتن فتنه را به اعتبار اینکه یه شیفتگی تو دلش خوابیده است. شیطان یه کاری که میکنه میاد یه چیزایی را برا ما جذاب میکنه و از این طریق فریبمون میده. به همین جهت حضرت حق اومدن دست گذاشتن رو اصل مطلب، میگن شیطان میاد شیفته دون میکنه، اما چه نوع شیفتگی؟ چون قبلش فرموده از اینجا تکرار نمیکنه، میگه نتیجهش این میکشه که از اون جنت شما را مثل باباتون و پدر و مادرتون خارج میکنه. کما اخرج ابویکم من الجنه، میگه مواظب باشی. چطوری این کارو میکنه؟ شیفتگی، یعنی یه جذابیت های کاذب ایجاد میکنه. شما به حمدالله در یه تاریخ خوبی از این جهت قرار گرفتین که ظلمات خوب خودش را نشون داده است. شما اگه دقت کنین غرب هیچی جز ایجاد شیفتگی های سرگردان نداره، برای همین هم جهت به همین جهت میگن غرب شیطان مجسمه، شیطان مجسمه. این نمونه است. شما تو هر چیزی اگر به اون چیز شیفته شدید راه شیطان است. حضرت علامه در آخر همین آیه اگه نگاه کنید میفرمان حتی اگه به عبادتت شیفته شدی، فقط باید به خدا شیفته بشی. یعنی اگر که به عبادتت شیفته شدی، باز راه شیطان از عذر میخوام. آخر آیه 29 میفرمان، گفتم آخر این آیه اونجا که مخلصین له الدین را میگن بحث میکنه، بعد راکار دوباره تأکید میکنه، میگه شیطان چه کار کرد؟ ینزع عنهما لباسهما، یعنی از این پدر و مادر شما لباسشون را کند. چرا تأکید میکنه؟ برای اینکه خداوند یه پوششی در جان ما گذاشته است، در زندگی ما، که ما گرفتار نقص هامون نیستیم. شیطان میاد این پوشش رو میگیره، ما گرفتار نقص هامون میشیم. ما نقص داریم، عیب داریم، باید از طریق نظر به شریعت این نقص ها پشت سرمون بیفته. ورا، ورا میدین، یواری از ورا، یعنی پشت سرمون است. این نه، بعد خب تا اینجاشو دارین دیگه، که ینزع عنهما لباسهما لیریهما ساعاتهما، تا اونا اون چیزی که عیبی که پشت سرشون بود رو چه کار کنه؟ روشن کنه برشون. در صورت که دین اومده بود که این لباس، این نقص پیدا نباشد، انسان رجوعش الهی باشد. من چون بحثش قبلا کردم دلم نمیاد تکرار کنم، اما خواهش میکنم از ذهنتون گم نکنی. شما اگر رجوع کردین به عالم کثرت، عالم کثرت مقام جامعیت نیست، هر چیزیش چیزها نیست. مثال هفت نور را زدم با نور بیرنگ، هفت رنگا ببینین، سبزش شش تا نور دیگه نیست، آبیش شش تا نور دیگه نیست، اما نور بیرنگ همش هست. در ذیل نور الهی شما در یه جای نیستین که بگون چی چی دارم چی چی ندارم. اما اگه اومدین گفتین من میخوام نور زرد داشته باشم، شش تا نور دیگه نداشتنش پیدا میشه. میگن در ذیل الله برید تا بتونید در یه احساس حیات جامع باشین. شیطان کارش همینه. برای همینم میگه یه جوریست که شما رو اوریان میکنید، اونها رو اوریان کرد. بعد از اینجا به بعد حضرت حق میخوام بگن که چرا ما میگون به شریعت رجوع کنید؟ برای که شیطان رو نیم بینید، خدا میبینه، در جای دیگه داریم خدا میبینه شما نمیبینید. استادای اخلاق میفرمان خب دشمنا با چشمی که دشمن را میبینه بزن، نه از طریقی که اون تو را میبینه تو اونا نمیبینی. دقت کنید درسشون چقدر قشنگه. اینجا میفرماد این شیطانی که پدر و مادر تو را لخ کرد، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترانهم، اون و قبیلش شما را میبینه از جایی که شما اونا نمیبینی. خب این اول بحث است. یعنی چیه تو این عالم؟ به قول حضرت علامه میفرمان که طوریست که اصلا تو نمیفهمی یکی دیگه این وسط داره تو را بردخت میکنه. جملش اینه میفرمان که انسان نمیفهمد که شری غیر خودش در کنارش است. در تفسیر این آیه وقت میفرمان که راه نجات از فتنه شیطان بسیار باریک است، زیرا طوری به تو نزدیک است که تو اصلا نمیفهمی یکی پیش تو است. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترانهم، از جایی که شما اونا نمیبینید اون شما را میبینه و وسوسه میکنه. به نظرم اگه ما بخوایم بگم یه روز روانشناسی اسلامی باید داشته باشیم، حالا من قبول ندارم باید روانشم، عرفای ما روانشناسی حقیقی اسلامی هم، حالا کار نره، ولی اومده ما یه روز بالاخره دنیای کسرت کسرت یعنی که خیلی علم داشته باشیم، اینم هنوز شجره است، بنا نبود این همه علم داشته باشیم. حالا به قول خداشون بعد میگم بعد از رنسانس انواع علما پیدا شد و بشر فکر کرد که خیلی خوبه. امیرالمومنین میفرمان العلم نقطتون، علم یه نقطه است، کسر حل جاهلون، جاهلا زیادش کردن، جرأت میخواد فهم این مطلب، حالا کار نده. حالا اگه یه روز بناس کسرت علم داشته باشیم و روانشناسی هم داشته باشیم، این است اون روانشناسی اسلامی. باید روانشناس ما برنامه‌ای بتونه بریزه که به افراد شیطانشون رو نشون بدید. اگه تونست این کارو بکنه، مرحله جبرانش فقط شریعت هست. چرا؟ برای اینکه ما شیطانی پیشمونه که نمیبینیمش، اما خالق این شیطان شیطانو میبینه. خب اولا پس شیطانی هست، ثانیاً دشمن است، ثالثاً برنامه برای نابودی ما داره. باباهای بابا مامان ما هم که چه کار کرده؟ بیرون کرده از اون شرایط روحانی. خدا برنامه ریخته از ما برای اینکه جبران کنیم. ما فقط با چشم الهی میتونیم این شیطانو ببینیم. اینه که اگر بر فرض بتونیم یه روانکاوی خوبی بکنیم برای خودمون افراد، اولین چیزی که عزیزان باید برادون حل بشه اعتقاد به وجود شیطان. اولین کاری که شیطان میکنه اینه که یه کاری میکنه که ما بگم کو شیطان. شما الان دنیای غرب ببینید، تنها چیزی که مسخره میکنه همین شیطان. یعنی چه؟ این تاریخی است. یه زمانی فلاسفه که میگفته مثل حالا نیه، فلاسفه معتزلیا را میگفتن فلاسفه. معتزلیان معتقد به یونانن، یونان شیطان را قبول نداره. وقت مولوی همین هم میگه فلسفی که منکر دیوی بود در همان دم سخره دیوی بود. دیو یعنی شیطان. میگه این معتزلی ها که میگن شیطان نیست، خود اینم نقشه شیطان است که بگه که شیطانی نیست. اولین چیزی که باید برای ما حل بشه جدی هم باید، بابا شیطان هست تو این دنیا و این شیطان هم اینقدر به ما نزدیکه که آدم نمیفهمه که هست. راهش چیه؟ راهش رجوع به شریعت تا بشه از دستش فرار کرد. ببینید میفرماد چی؟ میفرماد خیلی آیه عجیبی است. میفرماد حالا دیدی چه بلایی آوردن سر اونایی که به اصطلاح پدر و مادر اصلی ما. حالا اینجا عوض میخوام ما تو پرانتز اینا بگیم، اینجا بحث است که آیا اینجا منظور شخص آدم و حوا به اعتبار پدر جسمانی ما، یا شخصیتشون به اعتبار نمود انسان، یعنی در این که یه آدم و حوایی در بهش هستن تجسمن و تمثلن کسی منکر نیست، اما این که اینا مثل همون شجره صورت مثالی همه دنیاست. آیا این آدم و حوام که اونجا صورت مثالیشون هست صورت مثالیه همه بشریتن به این اعتبار ابوی هم، یا نه به اعتبار اینکه زمینی که شدند، آخه بالاخره در زمین نا توالد و تناسل کردن دیگه، ابوالبشرن به اعتبار جسمشون یا ابوالبشرن به اعتبار صورت مثالی برزخی فرق نمیکنه. اون بحث تمثل برزخی ظرافتی داره که با بقیه کلیات آیا با دقت بیشتر میخونه که حضرت امام تحت عنوان آدمیت مطرح میکنن تو کتابشون. میگن مقام آدمیت هست. وقتی آدمیت رو هم به مقامش علم آدم اسماء کلها میزنه، هم به مقام چی آدم بهشتی و حوای بهشتی، بحثش خیلی شاید فرق نکنه برای این آیه، اما اینجاش مهمه. میگه که انا جعلنا، آخر آیه رو ببینید، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما این شیاطین را ولی، مدیر، حاکم، برنامه ریز کسایی کردیم که اهل ایمان نیستن. حساب کار خود رو بکن. یعنی نمیشه ایمان به خدا و ایمان به وجود شیاطین نداشته باشی و شیطان برات حاکم نباشه. ایمان هم که میدونین ایمان درجه داره، ببخشید وسعت داره، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به انبیا و همه قول انبیا، ایمان به معاد و حساب و برزخ و کتاب، اینا رو میگن ایمان. یعنی یکشم نمیشه با اینجا میفرماد هر کس در این وادی ایمان نباشه، شیطان برش و شیاطین برش مدیریت میکنه. از اینجا دو تا نکته رو داشته باشین، دلم نکنین این آیه است که میشه باش زندگی را برنامه ریزی کرد. اولا اگه میبینیم شیطان برنامه رومون پیاده میکنه، بفهمیم هنوز اون ایمان لازم رو نداریم. تعارف که نداریم که. حضرت آقای قرائتی حفظ الله فرمودن که رفتم خدمت آیت الله طباطبایی، گفتم آقا طلبه که بودیم نماز شب میخوندیم گریه هم میکردیم، حالا باسواد شدیم عالم شدیم، اگرم نماز شب بخونیم گاهی وقته گریه هم توش رفت. آقا فرموده بودن خب برای این که علمی که منجر به ایمان بیشتر بشه نداشت، نرفته دنبالش رک. حالا یعنی این علمی که خوندی اون علمی نبود که بتونی به ایمان برسی، حالا به اون صفایی که هر دوشون داشتن. حالا ما میخوایم بگم که ما هم همینطور باید از خودمون بپرسیم این چه نوع ایمانی است که ولایت شیطان را هم دفع نکرده است. معلومه این کمه است، جدیه مسئله. چرا حتما حتی دشمن امیدوار به ما؟ دشمن از اون جای امیدواره که میبینه که شریعت اونجا حاکم نیست. قبولم بکنین که اینجوریه، ما که اینجور نیست که همه ی ابعاد شریعت تو زندگیمون حاکم شده باشه. حضرت علامه میفرمان که هر انسانی تا فریب شیطان را نخورد در بهشت سعادت است. همین حالا، یعنی همین حالا آقا شرایط خدا فراهم کرد، درست است که در زمین هستیم ولی در ذیل ولایت. یه روایت در این چه خوب به اهل البیت بهشت است، هست یا نیست؟ یعنی شما با حب به اهل البیت واقعا در بهشتید. اگر ما این رجوع به اهل البیت و رجوع به دین رو حفظ کنیم، خب در سعادتیم. همین که فریفته شیطان شدیم، خدا ما را از بهشت سعادت بیرون میکنه. نتیجه چی؟ پس راه ولایت شیطان در عدم ایمان ماست که همواره جلو میآید شیطان. شیاطین همیشه، تکرار میکنم تا ببینید، میخوام نتیجه گیری کنم، شیاطین همیشه از نقطه ضعف های بی ایمانی ما وارد میشن. قشنگ برگردیم به زندگی خودمون. یک نکته انشاءالله شما در این حد دیگه هستین که ضربه هایی که خوردیم رو قبول داریم. ضربه است، یه وقت است یک کسی ربا میخوره ولی اصلا نمیفهمه که از ربا خوردنش این ضربه را خورده، دوباره میره ربا میگیره. اون که بحثش با ما نیست. ما اگر رسیدیم به این که آقا ما ضربه میخوریم و این ضربام از بی ایمانیمونه، از اون جهت که تو اون موضوع اعتقادمون به خدا ضعیفه، ورود شیطان اینجاست. روزنه ورود شیطان در هر امری عدم حضور شریعت الهی و تقوا نداشتن در اون امر است. آمریکا امیدوار است به آنهایی که ما به خوبی پیام الهی را در ببخشید آمریکا امیدوار است به آنجایی که ما به خوبی پیام الهی را در آنجا نهادینه نکردیم. میخواد دانشگاه باشه، میخواد بازار باشه، شما منتظر باشید. درست فتنه 88 را به حمدالله ما با نور امام حسین پشت سر گذاشت، ولی آمریکا که دست بر نمیداره. آمریکا یعنی شیطان دیگه. شیطان از کجا وارد میشه؟ اگه گفتین از کجا، آخر آیه رو دوباره بخونید. آخر آیه عجیبه. فرمود چی؟ فرمود که شیطان از طریق عدم ایمان ما وارد میشه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اینا نگردید، ولم نکنید، خستم نشید. حالا میگیم که آقا آیا میشه، خواهش میکنم اینا دقت کنید که کلا سردونه، میشه ما از یه جهت در هر امری ایمان الهی را تقویت نکنیم و منتظر شیطان و نقشه شیطان نباشیم؟ این نشون میده این آیه رو ما قبول نداریم. آقا خیلی فرصت میخواد، اما بهده وقتی قرآن میاد وسط هزار نکته رو میشه توی نکته گفت. ببینید من و شما به عنوان آدمایی که نگرانیم که کوچکترین موی از این انقلاب کنده نشه، خب اگه معتقدیم که در زندگی خودمون کوچکترین خطری پیش نیاد، در انقلابمون کوچکترین خطری پیش نیاد، باید بدانیم شیطان از راه بی ایمانی به ایه نحوه که بی ایمانی باشه وارد میشه. بعدی هم که وارد شد چه سقوط میده، سقوط تاریخی میده. خیلی رو این فکر کنید، رو سقوط تاریخی. خب زالو صفتان اقتصادی نیز امیدوار به راههایی هستند که شیطانی است و در آن راهها قدم میزنند شیاطین و این زالو صفتان. اگر دقت کنید، اگر ثروتمندی ارزش نباشد، میگه ما تو اسلام نداریم قناعت ارزش. ما اول انقلاب یادتونه چی؟ اول انقلاب چون یه صفایی بود، یعنی حتی یارو اگه یه خود ثروتمند بود، یکی از این ثروتمنده خودش میگفت فهمیدم که به چه حزب الله ها میخوان بیان خونمون. به عیال گفتیم یه پلاستیک بدی این تاق این گچبری ها پیدا نباشه، این تاقشون گچبری. گفت حالا عکسش اون اتاقمون هم میریم گچبری میکنیم که بیان بگون ما خیلی خب چطور شده. یعنی مگه ما اینقدر نداریم که آقا سادگی پیغمبر در حدیث معراج داریم که ای یا احمد صلوات الله علیه و آله کسانی را دوست بدار که خدا دوست می‌داره. یه عرض کردم که خدایا تو کیا دوست دارم؟ میگه میدانی من کیا دوست دارم؟ عرض میکنه که نه، پروردگارم میدونه. میگه من فقرای رازی را، نه هر فقیر، فقرای را. حدیث فوق‌العاده این میرا، فقرای رازی یعنی چی؟ نه یعنی گدایی که یکش به دوش بنده، یعنی اگر میتونی با این خونه زندگی کنی، بندگی کنی، مریضی مگه که میخوای عوض کنی که بری یه جایی که طاغوتی هستن که نماز جماعت هم اصلا تشکیل نمیشه؟ خب چی کار داری؟ این روحیه‌ای که میگم شیطان چطور می؟ آقا ما ایمان به قناعت نداریم، ایمان به سادگی نداریم. ثروت ارزش میشه، خب این بی ایمانی است یا ایمانه؟ خب این بی ایمانی است. خب نتیجه چی میشه؟ خب شیطان میاد حکومت میکنه. شاخدوم که نداره. حضرت آقا فرمودن که تو همین نماز جمعه اخیرشون فرمودن که اول مسئولا گرایش به تجمل پیدا کردن و بعدم مردم. خب یعنی همین دیگه، یعنی ایمان رو اصل نگرفتیم. حالا من میخوام نتیجه انشالله اخلاقی یا معنوی بگیرم، حالا مثال اجتماعیش حاشیه است. خب شما دیدین ما در همین 12 اسفند انصافا نور شریعت بود که خونسا کرد نقشه های شیطان را. شیطان یقینا نقشه داشت، اصطلاحا میگن پروژه سوری کردن ایران. میدونین که اینا اونجا هم سوریه را اومدن گفتن یه کاری میکنیم که تو دنیا بره که آقا کسی اسد قبول نداره، 20% قبول داره. خب حالا رئیس جمهوری که 20% قبولش دارن به درد میخوره یا نمیخوره؟ نمیخوره. مقبولیت داخلی و بین المللی نداره. پس ناتو حق داره به عنوان یه منجی، امام زمان میخواین ناتو میاد چه کار میکنه؟ میاد مردم 80% 70% مردم مظلوم سوریه رو چه کار میکنه؟ از دست اسد دیکتاتور نجات میده. نمیگن پروژه سوری کردن. حالا چقدر موفق میشن؟ نمیشن. اما اینا برای ایران هم بدبخته، اخلاق واقعا هم خیلی احمقن که اینقدر نمیفهمن. اصلا اولا ایران مقایسه با سوریه، شما تو سوریهش هم موفق نمیشید. حالا آرزوشون این بوده که یه 20% 30% رأی بدن آن ندن تا حضرت قدر قدرت ناتو تشریف بیارن ملت ایران از دست آخوندها نجات بده. واقعا چقدر احمقه که عرض کردم ببینین پروژه چیه تا بفهمین کار چقدر بزرگه. و رهبری هم برای همین فرمودت یعنی در واقع نه اینکه فکر کنین این جریان، ما با دفع جریان فتنه 88 برای همیشه کودتاهای مخملی را پروژهش از کل سطح زمین برچیدیم. ما با این انتخابات پروژه سوری کردن کشور را برای همیشه برچیدیم. حالا دوباره اینا تئوریسیانشون 10 سال 15 سال باید بشینن یه نقشه دیگه بکشن و بگن دیگه تمام شد دیگه موفق میشیم. بعد دوباره یه ایرانی پیدا میشه نه تنها خودشا، سوریه هم نمیذاره دونا به کامشون برسن. این یعنی میخوام بگم عمق قضیه بسیار زیبا بود این 12 اسفند. اما عرض من اینه که به حمدالله در 12 اسفند ما به نور شریعت و تعهد ملت به ولایت شیطان را ناکام کردیم، ولی بعضی کاندیداها به راه‌های شیطانی و مردم فریبی خود امیدوار بودند. اینا الحمدلله اکثرشون هم ان شاء الله که هیچ کدوم رأی نیاورده باشن، من اطلاعی ندارم از این جهت ها. اما اینا ما این نقطه ضعف می‌دونیم. چرا اینقدر تاکید کردم؟ یعنی بدونید که دشمن شما از کدوم طرف ولایت چه اعمال میکنه؟ لا یؤمنون. این ایمان نیست. ما باید انشاءالله جزء کارادون باشه از این نوع انتخابات تعالی بدیم به مردم. یکی از مشکلاتی که ما داریم، شما میدونید که الان ما یه مشکل تاریخی داریم، خیلی هم مشکل پیچیده است، نمیدونم هم کی حل میشه. مشکل ما اینه که ما هنوز به این مرحله نرسیدیم که نمایندگان وظیفه‌شون ایجاد قوانین متقن همه جانبه است که در اجرا مشکلی نداشته باشه و بعد ناظر باشن که در اجرا دولت کوتاه نیاد. شما باشین بلند با هم بریم، اکثر 90% مشکلاتی که مردم تو سیستم اجرایی و قضایی دارن دقیقا مشکل نقص قانون است. اگه من براتون این که میگم دقیقا ده ها مثال براش دارم، بیشتر از ده ها. این نقص قانون چرا به وجود اومده؟ نقص قانون یعنی این که نماینده با اون دقتی که عمیقا بشه که آقا چرا این کار قفله، این کار چرا قفله، 10 مرحله باید طی بشه. این 10 مرحله را باید تو کمیسیونا کارشناسا بیاد برد با 10 تا قاضی صحبت کنه که آقا چرا میشه 2 تا شاهد خرید 2 تا 50,000 تومان میدن دم دادگاه به 2 تا که بیا چیکار کن، بیا شهر. واقعا هم قاضی هیچ کاری نمیتونه بیچاره بکنه. یعنی الان شما هیچ نمیتونی به این قاضی ایراد بگیری. این قاضی یه وکیله، وکیلا میدونن که میاد خودشونم گفته بودن ما چیکار داریم که ما از سوراخ‌های قانون استفاده میکنیم، تا قوطی‌ها رو حسابی پول ازشون میگیریم، موفقشون میکنیم. خب این کاری به کشور گاندی بیچاره. گاندی اصلا میدین که دکترای قانون داشته، حقوق از انگلستان، میگه که من آرزو دارم در نظام مدرنیته همه دادگستری ها خراب بشه. فکر نکنید کاری به من و شما داره. با این گاندی اوروز حقوقش از بزداد دکترا، حقوقش از انگلستان میگیره، میفهمه مشکلات جهانی است. ولی مثلا یعنی میخوام نتیجه بگیرم که چه شده است در تاریخ ما که ما نمایندگانمون رو نمیتونیم بفهمیم جاشون کجاست. وقت مصیبت چی میشه؟ بنده خدا با خب مجبورن راه بیفتن این ور اونور، مشکلات مردم حل کنن. اصلا این کار نماینده نیست که تو مشکل مردم حل کنیم. مشکل مردم اینه که بصیر باشی ببینی چرا اداره نمیتونه حقوق مردم رو بده، چرا این قاضی نمیتونه جلوی این وکیلی که پول گرفته است اومده است مظلوما محکوم میکنه بگیری. اینا کارهای تاریخی است. وقت من و شما که ندونیم، میخوام اینا یه جزئی اجرایی است. وقت به جای این که بگم آقا قاضی تقصیر نداره، بگم آقا قاضی ها دوزن. آخه قاضی که کاری نمیتونه اینجا بکنه. اولا که ما قاضی مجتهد نداریم، که ما قاضیامون بر اساس قوانین باید کار کنه. نه بنده که باشم رک بدون بگم من هیچ تقصیر این قاضی نمیدونم، مظلومش هم میدونم، من میدونم خودش هم دلخونه، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. اون مدیر کلش هم همینطوره، اون نمیدونم کارمندش هم همینطوره. اگرم بخوان کاری بکنن نمیدونم. شما تعجب بکنید که من اینجور میگم، بنده خدا چند تا مسئولیت اجرایی داشتم، بعدم هیچ فایده ای نداره. تهران چند بار اومدن که آخه یه میخواستن از زیر زبون بنده بکشن که چرا میری. خب نمیفهمیدن اگرم میگفتن. من رسته بودم که مشکل جزئی نیست، مشکل روح یک فرهنگیست که باید عوض بشه و واقعا هم باید با رجوع به قرآن و دیانت عوض بشه. حالا بعد دیدم آقای دکتر الهام تو خوزستان حرف خوبی زده است، اما راهکارش کو؟ حرفش این بود که الان مجلس ما در شرایط تاریخی طوری است که اگه بخواد دولت زمین گیر بکنه به راحتی میتونه هر دولتی ها. بعدم پیشنهادش این بود باید نماینده های متدین مؤمنی را بفرستیم که اینها نخوان رقابت کنن با دولت، رفاقت کنن. این طرح بدی نیست حالا، ولی عملی نیست. عملیش اینست که ما یه روحی دیگه را حاکم کنیم که اون روح بحث میبره. مقام معظم رهبری فهمیدن، حالا مثال مجلس را فهمیدن، آقا بیان یک برنامهی بریزین که خودتون ناظر بر خودتون باشید. چون دیدیم که این راحتی نمیشه، اینم خودش یه حیات تاریخی میخواد. خب قصدتون کردم آخر بحثم، از عذر میخوام که اینقدر طولش میدم، اما به این جهت که شما این آیه را ساده نگذارید. تو جزء زندگیتون باید با این آیه برنامه را ببینید. نتیجهش چی میشه؟ میفهمین اشکال از کجا خرابه؟ شما باید اول بفهمین اشکال با این چیزا حل نمیشه، با وصل پینه کردن و نصیحت یا جزی هم حل نمیشه. ناصح واقعی، ناصح یعنی خیرخواه، خیرخواه اینه که ایمان را به همون معنایی که آیت الله طباطبایی به آقای قرائتی فرموده بودن، ایمان را یعنی رجوع به حقیقت، نه اطلاعات و ایمان، این اطلاعات و این که خدا هست، خدا هستم ایمان نیست، نور خدا بیاد تو زندگی. اگر ایمان برگرده، بله دیگه شیطان نمیتواند کاری بکنه، راههایی بگذره که بعضی ها امید داشته باشن با مردم فریبی تمام معادلات نظام سیاسی ما رو به هم بزنن. اینا یعنی این خیلی خطرناکه. نظام سیاسی ما اینه که نماینده باید برنامه‌ش را بده و مردم با عقلی که میشناسن که این برنامه مشکل حل میکنه انتخابش کنن. حالا نماینده‌ای که با مردم فریبی بخواد رأی جمع کنه، این مثل کشتن امام زمان است، باور کنید. و الحمدلله شما میبینین که ملت زنده‌ای هن و میشناسن. اگه ما مرحله، من نظرم از این آینده ما 4 سال ما وقت داریم، ما به عنوان کسایی که وظیفه‌مون است که انقلاب را طی جلو ببریم، مراتبش را عالی تر کنیم، باید وقت بگذاریم پنو این که رشد ایمانی بدیم. رشد ایمانی که بدیم، روزنه های ورود شیطان را بستیم. غیر این بکنیم، تلویزیون ما بخواد غیر این بکنه با تشویق و تحریک، این مرتبه هم ممکنه بیاره فکولیارم، اما آخرش اینا تا جایی میان که شیطان دلواپس نیست. اونجایی که شیطان دل، رئیس اینا هیچ وقت غیر شیطان نیست. رئیس اینا نمیذاره اینا ما کاممون را بتونیم به دست بگیریم. نسالو که و ندو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن نورانی رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که بهشت زمینی است در ما شعله ور بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که با درک شرایط مخصوص این انقلاب جانانه در خدمت انقلاب خدمت گذاری می کنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیر. صلی علی محمد و آله.